بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حرمت معونة الظالمین بود که یکی از عناوین مکاسب محرمه که در این عالم عده زیادی از مردم مصداق این عنوان هستند. خیلی ها هستند که در زندگانی دنیاشون مصداق معاونت بر ظلم رو دارند، ولو گاهی خودشون هم توجه ندارن ولی معاون ظلمن. یکی از محرمات الهی معاونت در ظلم. در این رابطه نظرات مختلفی وجود داره. بعضی ها نظرشون این است که معاونت در ظلم حرام هست، ولی این مربوط به سلاطین جوره. رؤسای مملکت، اونها معاونت با اونها گناه بزرگی است. معاونت بر ظلم رو منحصر کردند در معاونت بر سلاطین، سلاطین جور. بعضی هم آمدند این سلاطین جور رو هم دو قسم کردند، گفتند سلاطین جور هم دو قسمند، یه قسم شیعه هستند یه قسم سنی هستند. اگر شیعه باشند ولو سلاطین جورند، ولی چون از کیان اسلام حمایت می کنند دشمن رو دفع می کنند. فرض کنید یه سلطان جوریه، بالاخره تو مملکت ظلم میکنه، ولی این جمهوری اسلامی رو حفظ میکنه، شیعه رو حفظ میکنه، در مقابل کفار میایسته، در مقابل دشمن میایسته، بالاخره مملکت داری انجام میشه، امنیت کشور رو حفظ میکنه، ولی خب ظلم هم میکنه، ظلم هایی هم انجام میده. بعضی ها تقسیم کردن، گفتن سلاطین جور درسته که ظلم دارند، هیچ حاکمی بدون ظلم نمیشه، معمولا ظلم میکنن، اما دو دستن، یه دسته هستن که اینها طرف کفار هستند و کافرند و مشرکند و حتی سنی هستند و اینها، اینا یه داستانی داره. ولی اگر شیعه باشه و حافظ مملکت شیعه باشه و کیان شیعه رو حفظ میکنه، جلوی دشمنها رو میگیره، ولو اینکه ظلمم بالاخره در طول تاریخ حکومتش ظلمهایی هم کرده، اما این رو کیان شیعه رو حفظ کرده. یه تفصیلی دادن، گفتن اینا رو اشکالی نداره بهشون کمک کردن، مخصوصا در رابطه با اون حفظ امنیت کشور. و عرض کنم بر این که مثل فرض کنید که زمان شاه، زمان شاه خب بالاخره یه حکومت جائری بود، اما یه حکومت جائری بود که بالاخره حکم مملکت رو حفظ میکردن، یک حکومت شیعی رو داشتن. بعضی ها عقیده شون این بود که در اون زمانم بود این نظریه که بالاخره دارن مملکت رو حفظ میکنن، خیلی مبارزه نمی کردن. با سلطان جور بود، اما خیلی گفتن این بالاخره شیعه رو حفظ کرده. به این عنوانی که شیعه حفظ شده می گفتن که خیلی مبارزه نکنید، بگید مثلا امر به معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، جلوی شراب گرفته بشه، جلوی گناه گرفته بشه. مبارزاتشون مبارزات سطحی بود، با اصل حکومت مبارزه نمی کردن. گفتن نه، با حکومت مبارزه نکنید، با خلافهاش مبارزه کنید، بگید این خلاف رو انجام نده، اون خلاف رو انجام نده، اون خلاف رو انجام نده، ولی اصلش به هم نخوره. یه دی نظرشون این بود. شما در اینجا هم این بحث رو میبینید، یعنی ریشه‌ای در کلمات علما داره این بحث که فرق گذاشتن بین حاکم جائر که شیعه است و حامی شیعیانه ولی خب ظلمم میکنه، و بین حاکم جائری که یا کافره یا مشرکه یا سنیه عامیه، اینا رو فرق گذاشتن. این پیداست که یه ریشه‌ای در کلمات داره که این فرق وجود داره. ولی ما از برخورد ائمه علیهم السلام با سلاطین جور در زمان خودشون برداشتمون این است که اونها سلاطین گفتن ما خلیفت اللهیم، ما جانشین پیامبریم، اما در این حال ائمه علیهم السلام با اونها مبارزه می کردن. این مبارزه‌ای که ائمه علیهم السلام با اینهایی که بالاخره مسلمان بودن انجام می دادن، این کاشف از این است که سلطان جور باید باهاش مبارزه کرد، ولو این که ادعای اسلام هم داشته باشه، ولو ادعای عرض کنم بر این که خیلی از مسائل اسلامی رو داشته باشه. اما اون چی که در این مسئله مهمه این است که ما با ظالم باید مبارزه کنیم. بله، حالا ائمه علیهم السلام هر کدومشون بالاخره به یک نحوی مبارزه داشتن، اگر مبارزه نداشتن مسمومشون نمی کردن، نمی کشتنشون. چرا ائمه ما همشون ما منا الا مقتول او مسموم؟ چرا ائمه ما همشون شهید شدن؟ به خاطر اینکه سلاطین جور بودن و سلاطین جور تحمل اینها رو نداشتن، اینا هم به یه نحوی مبارزه میکردن، منتها حالا مبارزاتشون گاهی کم بود، گاهی مخفی بود، گاهی مصالحی بود، گاهی جریاناتی بود که نمیتونستن بیش از این اندازه مبارزه بکنن، ولی همشون رو کشتن، تمام ائمه ما رو کشتن. و به خاطر چی؟ به خاطر اینا مبارزه میکردن. اگر مبارزه نمیکردن که اونا نمیکشتن. آقا امام رضا علیه السلام با اون تفصیلاتی که خودتون میدونید باز ایشون هم نتونستن تحمل کنن و مسموم کردن و کشتن حضرت رو. پس بنابراین ما برداشتمون از مجموع روایات این است که مبارزه با ظلم لازمه، ولو ادعای اسلام بکنن، ولو ادعای مسلمانی بکنن، بگن ما خلیفت الله هستیم، ولی وقتی ظالمند و جائرند باید باهاشون مبارزه کرد. خب این یک نکته که از روایات ما چه استفاده می شود. یکی از روایات اینه که فی قول الله عز و جل لا بلا ترکنوا الالذین ظلموا فتمسکم النار. قال علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرماید هو الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه الى ان یدخل یده الى کیسه فیعطیه. همین مقدار که شما دوست داشته باشی این سلطان یه لحظه دستش بره تو جیبش یه پولی در بیاره به شما بده، همین عرض کنم بر این که مصداق آیه شریفه می شوید که ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. مصداق آیه اید. پول ندارید، نیازمندید، دوست دارید این سلطان جائر یه لحظه زنده باشه که دستشو ببره تو جیبش و یه پولی به شما بده. همین مقدار اگر حب داشته باشید بقای سلطان جائر رو، همین مقدار مصداق این آیه شریفه هستید. و امثال این روایاتی که در اینجا هست. روایت دیگر، بله این روایت رو اگر آدرسش رو خواستید، کافی جلد 5 صفحه 108 و صفحه 109. روایت دیگر که دارد عن صادق، امام صادق علیه السلام، عن ابیه امام باقر، عن آبائه، عن امیر المؤمنین، از آقا امیر المؤمنین علیه السلام، قال من مده سلطانا جائرا او تخففه، خودشو کوچک بکنه برای سلطان جائر، او تزعزع، خودشو ذلیل بکنه در مقابل سلطان جائر، طمعا فیه به خاطر مال دنیا، چون معمولا به خاطر مال دنیاست که سراغ سلطان جائر میرن دیگه، برای علاقه ای نیست که به او دارن، میدونن سلطان جائره، اما برای پول و برای مقام و برای اینجور چیزها میرن سراغش. طمعاً فیه کان قرینه فی النار، جایگاهشون در آتش در کنار همون سلطان جائره. قال الله عز و جل ولا ترکنوا الالذین ظلموا فتمسکم النار. معلوم میشه رکون به ظالم یه مقدارش فقط همین یه علاقه ایست که برای اینکه یه پولی ازش ما بگیریم، همین مقدار رکون به ظالمه. خب شما از این روایت و روایات مشابه چه استنباطی دارید؟ آیا ظالم به ما هو ظالم این خصوصیت رو داره یا سلطان باید باشه؟ این رو برداشتتون رو باید روشن کنید. آیا ظالم باشد کفایت میکنه یا نه سلطان ظالم؟ یه روایت دیگه میخونیم، شما بزرگواران مجتهدید انشاءالله، این روایت رو معنا کنید. روایت دارد قال ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین. ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین. چون گناهان قدم به قدم انسان رو پیش میبره، شما هرچی نماز شب بخونی و دعای کمیل بخونی و دعای ندبه بخونی و ذکر بگی و صلوات بفرستی و زیارت امام حسین بری و این کارا رو میکنی، به طرف ثواب نزدیک میشی. ولی هرچی با فساق و عصات همنشینی میکنی، کم کم به طرف گناه متمایل میشی. آدم یه مرتبه گناهکار نمیشه. اونایی که گناهکار شدن اول رفیق شدن، اول یه سیگاری میکشه، بعد یه ساعت میشینه، بعد یه موسیقی گوش میده، بعد کم کم یک گناه دیگری انجام میده، بعد از یه مدتی میبینید که این معتاد شد، این خلافکار شد. بچه ها رو چجوری باید حفظ کنیم؟ نگذاریم رفیق بد پیدا بکنن. رفیق بد آرام آرام اینها رو فاسد میکنه. خب در این روایت دقت بفرمایید، میفرماید ایاکم و صحبت العاصین. با گناهکار خیلی صحبت نکن، همنشین نشو. همنشین با گناهکار اگر شدی، کم کم میرسی به معونت الظالمین. و معونت الظالمین یعنی بعد از صحبت با عاصین نوبت به چی میرسه؟ نوبت به معونت الظالمین. اون فاسق به شما میگه بیا بریم، حالا یه دفعه میریم خونه فلانی، پای تو روزش میشینیم، کاری نمی کنیم، میریم روزش، میریم مداهیش شرکت میکنیم. میگه خب حالا مداهیه، اب نداره، میریم اونجا. ولی معونت الظالمینه، کمک به ظالمه، به ظلمه. شاه هم مداح داشت، شاه هم روزخون داشت، اونم مجلس عزا میگرفت، زنای بی‌حجاب هم میومدن میشستن گریه میکردن، اونا هم دارن، اونا هم از این طریق مردم رو جذب میکردن. ولی حضرت میفرماید ایاکم و صحبت العاصین. با عاصین آدمای گناهکار همنشین هم نشو، کنارشون نشین. و معونت الظالمین، این واو چه معنایی داره؟ شما بزرگان بفرمایید. ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، این دوتا در کنار هم با واو اومده. او نگفتن، نگفتن صحبت العاصین او معونت الظالمین. پس صحبت العاصین حرامه یا حرام نیست؟ نه حرام نیست، دوری باید بکنیم، اما وقتی که منتهی میشه به معونت الظالمین حرام میشه. این باب معیت به قول شما در کنار هم قرار میگیره، با فاسق صحبت بکنی، حالا یه سلام و یه علیک و خداحافظ، این مهم نیست. اما اگر این منتهی بشه به چی؟ به معونت الظالمین، خیلی باهاش که بشینی ممکنه منتهی بشه به معونت الظالمین. لذا میگیم در اینجا او نیاورده حضرت، حضرت واو آورده صحبت العاصین. خب شما مرجع تقلیدید، صحبت العاصین حرامه؟ اکثر مردم گناهکارن، ما باهاشون صحبت میکنیم، اشکال داره؟ نه. اما رسیدن به معونت الظالمین مواظب باش، این مقدمه است، مقدمه به حرام میشه، یعنی شما رو به معونت الظالمین میرسونه. اگر برسونه صحبت العاصین به معونت الظالمین دوتا با هم بشه، این گناه بزرگی میشه. ولی اینو بدون، مقدمش همینه، صحبت العاصینه. صحبت العاصین نمیشه بگی حرامه، حرام نیست، اما زمینه گناهه. زمینه گناه وقتی زیاد شد، چند بار تکرار شد، هی رفیق شدید، یا بگید مقصود از صحبت این نیست که یه بار باهاش صحبت کنید، مصاحبت کنید، یعنی زیاد کنارش باشید، همراهش باشید، زیاد همراهش باشید. ولی در هر صورت او نداره، واو داره. واو معناش اینه، یعنی دوتایی با هم مشکل سازن. اگر صحبت العاصین با معونت الظالمین توأم بشه، این گناه بزرگیه. اما ممکنه صحبت العاصین به تنهایی گناه نباشه، اما همراه معونت الظالمین معمولا قرار میگیره. وقتی زیاد همراه فاسق بودی، نتیجهش این میشه که معون و معونت الظالمین. این روایت رو آقایون اگر میخواهید ببینید، در کتاب کافی جلد 8 صفحه 14 حدیث 2، روایت سندش هم سند درستیه. حالا بالاخره الان شما مرجع تقلیدید، از شما سوال میکنن صحبت العاصین حرامه یا حرام نیست، چه جواب بدید؟ میگید اگر صحبت العاصین منتهی به معونت الظالمین بشه چیه؟ حرام. اما صحبت العاصین اگر منتهی به معونت الظالمین نشه، خودش به تنهایی دلیل بر حرمت نداریم. بله؟ نه، خوبه، خوبه که انسان صحبت نداشته باشه با عاصین، اما به عنوان یکی از محرمات الهی نمیتونید این رو بیان بکنید. خب مردم اکثرا ممکنه گناهکار باشن، شما با مردم کار دارید، با بقال، با عطار، با نونوا برید نون میگیرید، ممکنه اینا عاصی باشن، اما مصاحبت با اونها و به این که به ظلمم معونت و ظالمینم تحقق پیدا بکنه، یقینا میشه چی؟ میشه حرام. ولی بالاخره حضرت میفرماد ایاکم، بپرهیزید، دوری کنید. بله، خب اینم یک روایت که در اینجا بیان شده. مرحوم ایروانی، محقق ایروانی، در حاشیه مکاسب به این نکته توجه داره، میگه افراطی نشید، افراطی نشید بگید با فاسق نمیشه صحبت کرد و الا اختلال نظام لازم میاد. اگر بنا بشه بگیم آقا فاسق، من با عادل فقط معامله میکنم، قصاب باید عادل باشه، نونوا باید عادل باشه، مغازه‌دار باید، من با هیچ کس حرف نمیزنم مگر اینکه عادل باشه، این اختلال نظامه، نمیشه این حرفو بزنیم. باید بگیم که نه، این مقدمه معونت الظالمین اگر شد حرام میشه، و الا خودش به تنهایی نمیتونیم بگیم حرامه. لذا مرحوم ایروانی در اینجا یه حاشیه‌ای داره، میفرماید بر این که اگر بگیم وجب الاقتصار فی المعاملات علی العدول فیلزم بذلک اختلال النظام، این اختلال نظامه. این عرض کنم که اهتمامی که به این قضیه دادند، این مربوط به این است که این معاونت به ظلم تحقق پیدا نکنه. نباید معاشرت با آسی منتهی بشه به معاونت به ظلم. بعد اون روایت رو مرحوم ایروانی نقل میکنه، لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفی. بله، و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. بنی امیه اگر این افراد رو پیدا نمی کردن، نمیتونستن که مبارزه با ائمه بکنن. یه عده بودن بالاخره دنبال اینها میرفتن برای مال دنیا، و اینها باعث شدن که حق ائمه علیهم السلام غصب بشه. خب این نظریه اول. نظریه اول چی بود؟ این است که معونت الظالمین که میگیم حرامون، یعنی معونت السلاطین الجور، معونه کمک به سلاطین جور حرامه طبق این روایات. جوابش چیه؟ جوابش این است که اختصاصی به سلاطین جور نداره، بلکه هر ظالمی در هر جایگاهی قرار بگیره ما نباید بهش کمک بکنیم. مطلق الظالم، چه سلطان باشه چه سلطان نباشه، هر کسی بر خودش یه سلطنتی داره. یکی تو خونه ظالمه، یکی تو محله ظالمه، یکی توی قصبچه ظالمه، یکی تو دهات ظالمه، یکی میبینی تو شهر ظالمه، یکی تو مملکت ظالمه. با ظالم نباید شما کمک کنید. این نظریه حق به نظر ما اینه. پس این نظریه اول دلایلش همین روایات بود که مصداق جلیش البته سلاطین جور هستند، اما غیر سلاطین جور هم اگر ظالم باشن نباید به اونها کمک کرد. بله؟ بله، انصراف دلیل نمیشه که ما بگیم که اون فرد جلیش رو بیان کردن، اوزه المصادیقش رو در روایات بیان کردن. بعضی از علما اون تفصیل رو دادن، گفتن اگر دیدید کمک میکنه به شیعیان و اینها کمکش بکنید. مثلا قول دومی که در اینجا هست این است که بگیم مطلق الاسات، معونشون حرامه. اصلا آدم گناهکار کمکش نکن، کمک نکن با آدم گناهکار. از ظالم لنفسه یا از ظالم لغیره، هر دو کسی که شراب میخوره ظلم به کسی نمیکنه ولی شراب میخوره کمکش نکن. کسی که گناه میکنه زناکاره کمکش نکن، ممکنه ظلم به کسی هم نمیکنه. مطلق العصات، تمام کسانی که گناهکارن کمکشون نکنید. اینم یه نظره. خب اینها آمدن ظالم رو گفتن اعم است از ظالم لنفسه و ظالم لغیره، چه به خودش ظلم بکنه چه به دیگران ظلم بکنه. این عنوان ظالم برش صدق میکنه و بنابراین نباید به او کمک کرد. خب این آیا به نظر مبارک شما حرف درستیه یا حرف درستی نیست؟ همون اشکال محقق ایروانی اینجا زنده میشه، اختلال نظام. اگر بنا بشه با گناهکار هیچ معامله نکنیم، صحبت نکنیم، معامله نکنیم، ارتباط برقرار نکنیم، رفت آمد نکنیم، چون گناهکاره، پس بنابراین اختلال نظام لازم میاد. لازم میاد که اصلا ما زندگی رو تعطیل کنیم، چون اکثر مردم بالاخره گناهکار هستن و این رو نمیتونیم قائل بشیم. لذاست که در اینجا به نظر میرسه ظالم انصرافش، ظهور عرفیش به کسی میگن که به دیگران ظلم میکنه، نه به خودش ظلم میکنه. افراد دو جورن، بعضی به خودشون ظلم میکنن، گناه میکنن، بعضی به دیگران ظلم میکنن. ظالمی که ولا ترکنو الالذین الظلمو، ظهورش در اون کسانی هستن که به دیگران ظلم میکنن. این برداشت رو شما میتونید انجام بدید. بله، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اونجا عنوان تعاونه که حالا اعانه بر اسم. یه موقع شما به شراب خور کمک میکنید، نون میفروشید، یه موقع بهش چی؟ انگور میفروشید. نون فرق میکنه، انگور خوب آوردم برای شراب نمیخوایی؟ این میشه چی؟ اعانه بر اسم. اما نون که میفروشید اعانه بر اسم نیست، و اونم باید زنده باشه، نون میخواد، گوشت میخواد، غذا میخواد، اعانه بر اسم نیست. اعانه بر اسم در جایی است که یک گناهی رو میخواد انجام بده، شما نسبت به اون گناه میخواید کمک بکنید. اون وقت مرحوم محقق خویی میفرماید که اگر این تعاون برش صدق کرد، یعنی شما دوتایی دارید این گناه رو انجام میدید با هم، اون حرامه. اما اگر نه، یه مقدمه ای از مقدماتش رو فراهم میکنید، این حرمتی نداره. در هر صورت این قول دوم که بگیم مقصود از معونت الظالمین این است که هر گناهکاری رو باید قطع رابطه باش کرد، کمکش نکرد، معامله باش نکرد، باید تحریم بشه. تحریم با کل عصات، گناهکار، هر کی گناهکاره. این یه قولی است که در اینجا مورد قبول نیست. بعضیا قائل شدن اما مورد قبول اکثریت علما نیست، میگن نه اینطور نیست که ما با زال، با فاسق بگیم صحبت کردن درست نیست، معامله کردن. شما اکثر معاملاتی که انجام میدید خب اینا عادل نیستن همشون. الان این تمام این تجار، کسبه، تمام اینها عادلن؟ نه عادل نیستن. بگید معامله با اینها جایز نیست، این خیلی اختلال نظام لازم میاد، مشکلات زیادی به وجود میاد. شراب خوری و بله اونم میشه، ولی در هر صورت ببینید شرابخوره، ولی بالاخره مغازه‌ای داره، شما میرید تو مغازش جنس میخرید، حالا شما میدونی که این شرابخوره، آیا واقعا جایزه با این معامله کردن یا حرامه؟ این دلیلی نداریم که بگیم حرام باشه، معامله شما باطل باشه و حرام باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.